Bismillahirrahmanirrahim. همچنان در بیان معیارها و اصول اخلاق عارفانه از نگاه مولانا هستیم. در اولین قدم قصه خود و خودشناسی رو آزمودیم، خصوصا بر این نکته که از نظر عارفان تا تکلیف خود معین نشود و تا آدمی با خود در نپیچد و خود را که تمایل ذاتی به سرکشی و که دارد از سر جای خود ننشاند، داستان اخلاق و پیرایش آغاز نمی شود و البته پایان هم نمی یابد. هم در باب ذلت نفس و هم در باب عزت نفس سخن گفتیم و این که فرو گفتن نفس نه به خاطر این است که نفس بی‌ارزش است، بلکه به خاطر آن است که با ارزش است. و اون فرو گفتن به معنای زنگار ستردن است، یعنی از روی آینه زمین زنگهای ایگانگی رو پاک کردن و خود رو جلا دادن و غبارهای زائد را از دامن نفس افشاندن. وعده داده بودم که در باره سبک کردن نفس و تمرین ذلت و نشاندن خود به جای خود و بیرون آمدن از کبر و رعونت و منیت سخنی هم در باب مهمترین شیوه عارفانه مولانا یعنی عشق بگوییم. و در این نوبت اون وعده رو نقد میکنم و به اون عهد وفا میکنم و در این باب به اختصار البته سخن خواهم گفت. اگر کتاب خدا رو که قرآن باشد بتوان خدا نامه نامید، مثنوی رو باید عشق نامه نامید، شاهنامه رو هم باید شاهنامه دانست و شاهنامه نامید. یک محور در این کتاب سترگ عرفانی وجود دارد و آن عبارت است از عشق. نوعاً بزرگان حتی پیامبران یک حرف بیشتر نداشتند و بعد هرچه که گفتند شاخ و برگ اون یک حرف است که به اونها الهام و وحی شده است. حقیقتاً این طور است. به تعبیر حافظ یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب کسر که بشنوند سخن نامکرر است. سخن نامکرر بسیار گفتند، یعنی حرف‌های شنیدنی و نو و ادعایی در باب عشق، اما محرک همه آنها همین نکته واحد عشق بوده است. به تعبیر سعدی می‌گوید که هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانی. هر گل نو که در چمن آید، ما به عشقش هزار دستانی. خدا بیاموزد مرحوم شریعتی رو. خود او می گفت در نوشته ها و گفته های او به چشم می خورد. می گفت که حرف اصلی من قصه زر و زور و تزویر است. هر چه غیر از این گفته هم زائل است. یا تفسیر آن است یا شاخ و برگ آن است. در مورد مولانا هم همینطور است. اتفاقا این بزرگوار خودش در جایی می گوید که نزد در مقام بیان همین مطلب که هر کسی حرفی دارد، هر دکانی متاعی برای عرضه دارد، یک متاع اصلی دارد و بعد متاعهای فرعی دیگری که در کنار آن می آید. می گوید که نزد بزازان قضا از کن بود، بحر گز باشد اگر آهن بود. وقتی که به مقاصد بزازی می روید، پارچه ابریشم، پارچه از کن، اون متاع اصلی. اگر شما در اونجا یک میله آهنی فلزی هم پیدا کنید، اون به خاطر نتر کردنه، به خاطر گز کردنه، اون متاع اصلی نیست، اون برای فروش نیست، اون از توابع است، اون از لوازم کار است. اون مغازه برای آهن فروشی و نتر فروشی باز نشده، برای پارچه فروشی است. نزد بزازان قضاعت کن بود، از عربی با قاف و زه، یعنی ابریشم، به کرم ابریشم میگن دودت القز. نزد بزازان قضاعت کن بود، بحر گز باشد اگر آهن بود. هر دکانی راست بازار دگر، مثنوی دکان فقر است به پدر. مثنوی ما دکان وحدت است، غیر واحد هر چه بینی آن بود است. مغازه ما مغازه مولانا مغازه وحدت فروشی است، مغازه فقر فروشی است به تعبیر خوده بود. و غیر از او هر چه ببینی بود است، یعنی به هر چیز دیگری که دل ببندی اون را اصلی کنی، اهمیت مستقل با او ببخشی، بت‌پرستی کردی، فرعی اندیشی کردی، از جاده اصلی بیرون رفته ای و دل به حواشی و جوانب غیر مهم کار بسته. حالا این فقر و وحدت اتفاقا از توابع و از لوازم و از امور از پیامدهای جدی قصه عشق است. یعنی هم فقر نتیجه عشق است، هم وحدت که منظور مولانا است، وحدت عاشقان است، وحدت وصال آمیز است، وحدت فقری است که در سلوک و تجربه عشقی حاصل می شود. لذا وقتی که می گوید که مثنوی ما دکان وحدت است، غیر واحد هر چه بینی آن بت است، هر دکانی راست بازار دیگر، مثنوی دکان فقر است پدر، این فقر رو و این وحدت رو باید در چارچوب و در شعاع مفهوم عشق خواند و دید و معنی کرد. به تعبیر حافظ، دولت فقر خدایا به من افزانی دار، کین کرامت سبب عشمت و تمکین من. این متاع اصلی است که در بازار مولانا می فروشند. او هم تولید کننده این متاع بود و هم فروشنده این متاع و هم خریدار این متاع بود. بارها برای شما اینجا گفتم، در جایهای دیگر هم گفتم و به نیکی آگاهی دارید که مهمترین هدیه‌ای که شمس تبریزی به مولانا داد شیوه عاشقی بود. شمس تبریزی معلم نبود، فیلسوف نبود و نویسنده نبود، ریاضیدان نبود، هیچ کدام اینها نبود. شمس تبریزی این چیزها را به مولانا یاد نداد. مولوی هم شاید حاجت به علم آموزی نداشت، مرد تحصیل کرده درس خوانده خوش فکر آهوشی بود. آنچه که او در شمس دید و از شمس گرفت این معلومات نبود، بلکه شیوه عوض شدن بود، شیوه تحولی بود که از او آموخت و البته اون رو به کار برد. این راه رو شمس به او نشاند، این متاع رو به او عرضه کرد. باز اشاره میکنم به غزلی که هممون میدانیم که اون غزل شرح حال خود مولاناست که میگوید مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. لذا مولوی به تعبیر پاره از بزرگان، یعنی مرحوم استاد جلال همایی، تا قبل از دیدار شمس یک غزالی بود. غزالی شخصی بود عالم، فهیم و مفتی و خطیب و دانشمند و شاگرد پرور. اما پس از دیدار با شمس همه اینها برای او کم معنا و سبک شد. خورشید بسیار درخشانتری تابید که این علوم، این ستاره‌های خرد در کنار او نمودی و روشنایی نداشتند. البته بعداً در سایه همون عشقی و تحولی که حاصل کرد همه این معلومات رو به کار گرفت و در جای خود اما نام بعدی او، لقب و صفت بعدی او، لقب و صفت عالم نبود. از اون پس او به صفت عشق و عاشقی شناخته می شد و خود او هم به صد زبان این رو ابراز و اعلام کرد و زبان گویای عشق شد. و شاید در تمام ادبیات فارسی و عربی و شاید در همه ادبیات جهانی از این حیث نظیری برای این مرد وجود نداشته باشد، چرا که اونچه که می گفت از سر تقلید، از سر تکرار، از سر تعلیم غیر نبود، بلکه از سر تجربه و سلوک شخصی بود و چیزی رو که یافته بود پاره ای از اون رو که زبان اجازه بیداد با ما در میان نهاد و الا حجم اعظم اون رو ناگفته باقی نهاد، هم به دلیل اون که نمی توانست بگوید، زبان به او اجازه و ظرفیت لازم رو نمی داد و هم این که مستمعان رو در خور افشای همه اون اسرار نمی دید. عشق را پانصد سر است و هر سری از فراز عرش تا تحت السری، تا قیامت گر بگویم زین کلام، صد قیامت بگذرد وان ناتمام. در نگنجد عشق در گفت و شنید، عشق در یاری سعرش ناپدید. این توصیفی بود که از عشق می کرد و به همین سبب هم دیگران رو فقط به زبان اشارت به سوی عشق می کشاند و خود او می دانست، مستمعان او هم بر اثر تعلیم او دانستند که زبان عبارت در اینجا به کار نمی آید. داستان عشق داستان مفصلی است، یعنی فراتر از مسئله اخلاقی می رود، یک جهان شناسی است، یک کیهان شناسی است. وقتی که مولانا می گوید که اگر نبودی عشق بفسدی جهان، دور گردونها ز دور عشق داد. اگر نبودی عشق بفسدی جهان، عشق بحری آسمان بر وی کفی، چون زلیخا در هوای یوسفی. وقتی که چنین وصفی از عشق میکنند که همه عالم به گرمای عشق گرمند و زندند و متحرکند و در رو بشند، پرده از یک رازی برمیدارد که اون راز راز جهان شناسانه است، که جهان شناسانه است. همه عالم، همه خلقت، همه وجود رو در پرتو عشق معنا میکنند. عشقی که خود او معنا نشدنی و توصیف نشدنی است. تعبیر مولوی بندگی و سلطنت معلوم شد، زین دو پرده عاشقی مکروه شد. مطرب عشق این زند وقت سماع، بندگی بند و خداوندی صدا. کاش که هستی زبانی داشتی تا دستان پرده ها برداشتی، از چه گویی ریدن هستی از آن پرده دیگر برون رسیدی. بدان آفت ادراک این حال است، حال خون به خون شستن محال است و محال. آرزو می کند که خود هستی می توانست به زبان خود سخن بگوید و حاجت به سخن گفتن آدمیان نیفتد، چون زبان ما هرچه را که می گوییم و می خواهیم بیان کنیم پرده ای برای می افکند و اون رو مخفی تر می کند، خصوصا اگر مقولهی مثل مقوله عشق باشد. لذا از عاشقی می توان در ساحتها و در سطوح مختلف سخن گفت. در اون باب حقیقتا رفتن به یک جانب و پرداختن به یک نکته به هیچ وجه کفایت نمی کند، یک جهان شناسی است برای خود. صوفیان ما هم پس از آن که تصوف زاهدانه را آزمودند به تصوف عاشقانه رو آوردند. این هم نکته است که به اون قبلا اشاره کردم. تاریخ تصوف در میان مسلمین نشیب و فراز داشته است، از تصوف زاهدانه آغاز شده است. خود کلمه تصوف هم به این معنا دلالت می کند. می دانید که تصوف از ریشه صوف می آید و صوف یعنی پشم و شخص صوفی یعنی پشمینه پوش، و این لقبیست که صوفیان داشتند به دلیل اینکه در عمل پشمینه می پوشیدند برای فرار از پوشیدن جامه های نرم، جامه های فاخر، و برای ابراز فقر، برای ابراز تذلل. و کلمه تصوف از اینجا پدید آمد. این دوران تصوف زاهدانه بود، اما تصوف در این مرحله باقی نماند، از اونجا عبور کرد و ما تقریبا می توانیم بگوییم که از دوران احمد غزالی و پس از احمد غزالی وقتی که نوبت به مولانا می رسد وارد تصوف عاشقانه می شویم و با مولانا به اوج تصوف عاشقانه می که این بزرگوار رو ما باید کاملا در قله ببینیم و پس از او هر که آمده است در جاده او در ظل او راه می رود و قدم می زند و بر سر سفره او نشسته است و در دولت او می زید به تعبیر خود مولانا. به هر حال تصوف عاشقانه که قهرمان او و پیشرو او و راهبر اصلی او مولانا باشد بر عشق و مفهوم عاشقی بنا شده است. مفهوم عاشقی در چند شاخه تقسیم می شود و در چند شاخه عمل می کند. البته عشق صوفیانه و عشق عارفانه معطوف به خداوند است بدون تردید و به تعبیر مولانا عشق محبت بیکران است و این محبت بیکران رو باید در پای محبوب بیکران ریخت خداوند باشد. عشق عارفانه و صوفیانه بدون تردید عشق الهی است معطوف به معشوقی است که صورت ندارد، صورت ندارد. تعبیر خود مولانا گر صورت بی صورت معشوق ببینید هم خانه و هم خاجه و هم کعبه شمایی، صورت ندارد. ولی وقتی که پایین تر می آییم و به حافظ می رسیم این عشق الهی در کنار عشق انسانی می نشیند، یعنی حافظ هر دو را با هم می خواهد و تجویز می کند و اون چرا که عارفان پیشین ما ناگفته و مکتوم می نهادند یا حتی گاهی مورد انکار قرار می دادند، حافظ مورد اثبات، مورد اعتناع و مورد ترغیب قرار می دهند و اون چرا که اونها مجازی می دانستند که پل حقیقت است و نظر حافظ مقدمه واجبی شمرده می شود برای رفتن و رسیدن به عشق حقیقی که ریختن محبت بیکران به پای محبوب بیکران باشد. این معنای دقیق عشق عارفانه و صوفیانه است. اما عشق آثار اخلاقی هم دارد، بعد اخلاقی هم دارد که اون بعد در این بحث مورد نظر من است. این ابعاد اخلاقی خصوصا در اشعار مولانا باز شده است، مورد تشریح قرار گرفته است، هم ضمن داستان‌های مختلفی که ایشان در مثنوی آورده است و هم در ضمن نکته‌پردازی‌های متفرق و متنوعی که در سراسر مثنوی به چشم می‌خورد. از نظر کسی چون مولوی اگر آدمی حظی از دوستی، از الفت، از انس، از عشق نبرده باشد، تقریباً از آدمیت چیز مهمی کم دارد و این کمبود او باعث کمبودهای اخلاقی او هم می شود. مولوی یک جا وقتی که در احوال پیامبر سخن می گوید و محبت پیامبر به همسرش عایشه رو بیان می کند، می گوید که پیامبر با عایشه عشق می ورزید، مهر می ورزید و کلمینی ها و میرا می گفت، از اون درخواست می کرد که بیاید بنشینم با پیامبر سخن بگوید، هم نشینی کند هم سخنی کند. بعد می گوید که جهان رو ببینید، زندگی رو ببینید، کسی چون پیامبر که همه دنیا می خواستن پای سخن او بنشینن، دمی با او بنشینن، او آرزو می کرد که دمی با عایشه بنشینن و دمی سخنان عایشه رو گوش بدهد. اون که عالم مست گفته او بودی، کلمی یا امیرا میزدی. اون وقت به دنبال این میگوید که این چنین خاصیتی در آدمی است. آدمی چون آدمی است، مهر ورزیدن برای او فریضه است. اگر پیامبر اهل مهر ورزیدن نبود از آدمیت او چیزی کم بود. این نیست که پیامبر کوچک کرده خود را تا نشسته با عایشه هم سخنی بکند. این نیست که از مقامات عالی خود دست برداشته باشد تا دمی با عایشه بنشیند، با همسر خود بنشیند، به حرف او گوش بدهد و او مهر ورزی کند. این مقتضای انسانیت اوست که اگر نداشت از انسانیت او کم می‌افتاد و چیزی کسر می‌شد. این چنین خاصیتی در آدمی است. مهر حیوان را کم است، آن از کمی است. اگر حیوانات اهل عاشقی نیستند، اگر مقوله عشق در حیوانات دیده نمی‌شود، به خاطر اینکه حیوانات کم دارند. حیوانات وجود ناقص دارند. مهر حیوان را کم است، آن از کمی است. این طور نیست که چون حیوانات خیلی عالی مرتبن به عشق التفاتی نمی کنند. نه خیر، درست به عکس آن است. چون خیلی دونپایه هند، چون خیلی ناقص الوجود هند، به عشق عطف عنان نمی کنند، از عشق بویی نبرده هند، به او توجه نمی کنند و از او بهره ای ندارند. این چنین خاصیتی در آدمی است. تو آدمی نه ملک، خارقم به خاطر توست. پدر نگفت که این اسم را در اسما دی؟ وقتی که اسمها رو به آدم نشان دادن، اونطوری که در قرآن آمده است و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، وقتی که در قرآن هست خداوند ملائکه گفت میخواهم که رو بیافرینم، اونها اعتراض کردند و بعد خداوند اسماء رو به آدم یاد داد که ملائکه از اون اسمها خبر نداشتن. این شاعر به همین نکته اشاره میکند. عارفان ما چند مسئله مهم را از این اقتباس کردن. یکی همون که حافظ میگه فرشته عشق نداند که چیز، قصه مخوان بخواه آب و شرابی بخواه که آدم بید. یکی این که اسمها رو که به آدم یاد دادن، یعنی خیلی چیزها رو در نهاد آدم نهادن. یکیش اسم عشق، این رو خدا تعلیم آدم کرد، به فرشتگان تعلیم نکرد. و همین سبب است که حافظ میگوید که فرشته عشق نداند که چیز، قصه مخوان. یکی این که غم رو، رنج رو، درد رو به آدمی دادند. تو آدمی نه ملک، خار غم به خاطر توست. پدر نگفت که این اسم را در اسما دید. پدر شما به شما نگفت، آدم ابوالبشر به شما نگفت که اسم درد رو هم توی اون اسمایی که خدا بهش تعلیم کرده دیده، اسم عشق رو هم توی اون اسمهایی که تعلیم کرده دیده. پدر نگفت که این اسم را در اسنادی، من از سلاله آلاله های خونینم که عشق سرخ مرا چشم سبز صحرا دید. چه اسم عشق، چه اسم درد و رنج و غم، همه اینها جزء اون چیزی بود که خدا به آدم تعلیم کرد، یعنی در وجود آدم نهاد، یعنی آدمی آغشته با اینها. و علم آدم الاسماء کلها، این اسمها رو خدا یاد حیوانات نداد، حیوانات که جای خود یاد فرشتگان هم نداد. فرشتگان نه درد دارن، نه رنج دارن، نه عشق دارن، هیچ کدام اینها رو ندارن. حیوانات هم همینطوره. نه اینکه حیوانات دردشون نمیاد، بلکه دردهای انسانی ندارن. این اسمها رو خدا یاد حیوانات نداد، حیوانات که جای خود یاد فرشتگان هم ندارند. فرشتگان نه درد دارند، نه رنج دارند، نه عشق دارند، هیچ کدام اینها رو ندارند. حیوانات هم همینطوره. نه اینکه حیوانات دردشون نمیاد، بلکه دردهای انسانی ندارند، رنجهای انسانی ندارند. اون کشمکش‌های اخلاقی که گاهی یک انسان رو در خود می‌پیچند، این کشمکش‌ها برای اونها معنا ندارند، آینده‌بینی ندارند. هیچ کدام این کار ندارد. این درد نشانه و علامت مختص آدمی است. قدسیان را به تعبیر حافظ، به تعبیر شکهتار و البته بگوید قدسیان را عشق هست و درد نیست، ولی به تعبیر حافظ نه عشق هست و نه درد، هیچ کدام این ها نیست. باری اینها خصوصیات آدمی است و در تعابیر عارفانه ما هم اینها به کار گرفته شده است. مهر حیوان را کم است، آن از کمیست. این خصوصیت در آدم است. و چون خصوصیت در آدم است، کسی که ندارد با اون آشنا نیست، در تجربه انسانی او نقصانی هست، خواه تجربه عاشقانه و خواه تجربه دردمندانه فرق نمی کند. شما نگاه کنید به پیامبری به نام ایوب بود که این سراپا درد کشید. داستان ایوب خیلی داستان شنیدنی و خواندنی است. در قرآن به کوتاهی این قصه آمده است. در عهد عتیق یعنی در تورات خیلی مفصل یک کتاب اصلا اختصاص به ایوب دارد. اونهایی که مایلند که در این باب بهتر بدانند باید اون کتاب رو حتما بخوانند و مناجات های ایوب، سخن گفتن های ایوب با خداوند رو. ابتدا مرد متمکنی بود، چنانکه در تورات آمد از 7000 گوسفند و 3000 شتر باش، فرزندان بسیار باش، متمول، متمکن و خدار. و خداوند وقتی که ملائکه رو احضار کرده بود و شیطان هم در اونجا بود، به ملائکه با ملائکه سخن میگفت و به داشتن بنده مثل ایوب مباهات میکرد. ببینید بنده من رو کرد، همه چیز برخوردار است، اما بنده شاکری است، بنده عابدی است. شیطان در اونجا به سخن میآید، میگوید که بنده شاکر بودن با اون همه ثروت کار مهمی نیست، ثروت او رو بگیر از او ببین باز هم شاکر میماند. خداوند به شیطان اذن میدهد که برود و همه ثروت های ایوب رو از او بگیرد، اما به خود ایوب صدمه نزند. شیطان چنین میکند. روزی ایوب نشسته بود برای او، از این طرف از اون طرف خبر میآورند که سائقه آمد، دزد آمد، لشکر فلان حاکم و امیر آمد، گوسفندان رو بردن، شترها رو بردن، گاوها رو بردن، فرزندان همه مردن. تمام این مصیبت ها رو ناگهان در طول یک روز خبرش رو برای ایوب می آورد. ایوب جامعه خودش رو چاک می کند، بر خاک می افتد و می گوید خدایا تو دادی و تو گرفتی، من بنده تو هم. شکر او، عبادت او و حرمت او نسبت به خداوند ذره کاسته نمی شود. پس از مدتی دوباره فرشتگان که در محضر خدا بودند و شیطان هم بود، خداوند با سخر میکند که همه چیز از این بنده من گرفته شد، اما همچنان شاکر است. شیطان میگوید که نه خدایا، هنوز پا به مرحله اساسی و حساس ننهاده ای، به خود او هم آسیب برسان، یا شاکر میماند یا نه. خداوند اجازه میدهد که شیطان بدن ایوب رو هم در اختیار بگیرد، اما روح او را نه، یعنی جان او را نستاند. شیطان می آید و بدن ایوب رو به اصناف بیماری ها مبتلا کند. اینجاست که ایوب البته به رنج بسیار می افتد و زبان او با خداوند گشاده می شود. زن یار دل نوازم شکریز با شکایت، گر مقتدان عشقی خوش بشنو این حکایت. خاندنیست خاندنیست و سخنانی که ایوب می شود شکایتی که با خداوند در میان می‌گذارد. از یک طرف شاکر است، پشت نمی‌کند. گفت هزار بار اگر خاطرم به شورانی، از این طرف که منم همچنان صفایی هست. اون صفا رو از دست نمی‌دهد، اون شاکر بودن رو. اما از اون طرف گله هم می‌کند. نمی‌کنم گله‌ای، هیچ ابر رحمت دوست به کشتزار جگر خستگان نداد نمی. گله های خودش رو هم با خداوند در میان می‌گذارد، همون که شما در سخن حافظ می‌بینید، شکریست با شکایت. اون گفته ها فوق العاده خواندنی است. اون چه که در عهد عتیق آمده بسیار رنگارنگ است. در قرآن داستان ایوب در 3-4 سطر بیشتر نیامده است. نعم العبد انه اواب، بنده خوب ما بود، بنده خوب خوب ما بود، هرگز پشت به ما نکرد با همه رنجی که بود. اما اون مکالمه، اون دیالوگ که بین ایوب و خداست، اون رو شما در قرآن نمی‌یابید. این درد کشیدن مال بشر است، آدمی است، آدمی است که درد می‌برد از میان همه موجودات و مخلوقات خداوند، و آدمی است که مهر می‌ورزد از میان همه موجودات و مخلوقات خداوند. اختصاصی است که به او دادن، ولذا نشانه این است که نحوه وجودی که به آدمی بخشیدند نحوه وجود ویژه‌ای است و متفاوت است با همه مخلوقات دیگر. نقش مقصود از کارگاه هستی حرف نهایی و اساسی رو میزنن. یعنی میگویند که این عین آدمیت است، این سقف شخصیت آدمی است، این گوهر انسانیت انسان است. اگر کسی به اینجا نرسد، از این حقیقت حظی و بهره‌ای نبرد، آدمیت او تحقق کافی و وافی نیافته است. ما بالاخره چند سطح از وجود داریم. ما هم نباتیم، هم جمادیم، هم نباتیم، هم حیوانیم، هم انسانیم. هر کسی خودش رو در یک مرحله متحول میکنه. جماد بودن ما که خب مشخص است، ما این روح از بدنمون خارج بشه ما جمادیم. گفتن همین آزد به خوبی و جمال روح بنهان کرده کرد رو فرمال گویدش این مزبله تو کیستی؟ یک دو روز از پرتاب من زیستی، باش تا روزی شدم از تو نهان. روح اونجا ایستاده و بدنی که به خود مینازه مورد خطاب قرار میده، میگه تو چه خبرته؟ این ادعاها از کجا آوردی؟ بگذار من برم و ببین که تو همین ناز و جمال رو داری یا نخواهی داشت. این سطح جمادی ماست. سطح نباتی ما هم رشد است که ما میکنیم به لحاظ بدنی. این حالت گیاهی ماست. غذا میخوریم، جذب میکنیم، درد میکنیم، حتی در خوابم رسیم. بدن ما رشد داره، قلب ما کار داشته میکنه، کلیه های ما همه کاراشونو میکنه. سطح حیوانی هم داریم، همون است که حرکت میکنیم، اندک درکی میکنیم، راه میریم و هدفهای جزئی رو در زندگی میگیریم و بعد سطح انسانی داریم. بسیاری از افراد خودشون در سطح نباتی، در سطح حیوانی متوقف میکنن، یعنی بهره برداری کامل از ظرفیتشون نمیکنن اصلا. اکثریت مردم نمیکنه. یعنی این مجموعه خیلی ظرفیتی بیشتر از این داره. درست مثل مغز ما میمونه. شما فکر میکنید ما از همه سلولای مغزمون بهره برداری میکنیم، طوری که بیولوژیست ها و فیزیولوژیست ها به ما میگن این سلولهای مغز ما خیلی 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 بیشتر از این داده هایی که ما الان توش رفتیم گنجایش داره. من همیشه به شاگردام و تو دانشگاه میگفتم درس بخونید، کتاب بخونید، چیز یاد بگیرید، نه تحصیل دیگونه نمیشید. من لا ظرفیت مغز ما خیلی خیلی بالاتر از این حرف هاست. ولی خب ما بهره برداری کافی نمیم. از وجود خودمونم بهره برداری کافی نمیم. وجود ما یک وجود خیلی فراخی است. فراخی که عشق میتونه درش جا بگیره. خیلی مهم. در روایات هست که لا یسعونی ارضی ولا سمایی، از روایات قدسی است که خداوند گفت که زمین و آسمان گنجایش من رو ندارد، من در زمین و آسمان جا نمیگیرم. ولکن یسعونی قلب عبدی المؤمن، اما دل بنده مؤمن من گنجایش من رو دارد. این چنین دل ریزه ها را دل مگو، سبزوار اندر ابوبکری مجو. دل که گر 700 چو این 7 آسمان اندر افتد شود یاب و نهان. تو دل خود را چو دل پنداشتی، جستجوی اهل دل بگذاشتی. زان چه تو گنجش توهم می کنی، زان توهم گنج را گم می کنی. دل آدمی یعنی شخصیت آدمی، یعنی هویت آدمی، یعنی ظرفیت آدمی. یک چنین ظرفیت فراخی است. خدا توی او جا میگیره، عشق توی او جا میگیره، درد توی او جا میگیره. کفر کافر را و دین دیندار را، ذره ای دردت دل عطار را. و همین سبب تقریباً مولوی به این معنا از سه عنایت کرد. در نظر مولانا عشق نقش مهمی که در اخلاق داره نقش درمانگری است. هم آموزگار است، آموزگار فضائل است، هم طبیب است، طبیب رضائل. هم بدیها رو میزداید، پاک میکند، و هم نیکی ها رو برای آدمی به ارمغان می آورد. این هم که می گوییم که عشق آموزگار فضائل است، نه به معنای متعارف آموزگاری و تعلیم و تعلیم، یعنی درس به کسی یاد نمی ده. به تعبیر حافظ علم عشق در دفتر نباشد. وجود آدمی رو چنان پاک و خالص می کنی که فضائل از او می جوشد. فضائل در او نمود و بروز پیدا می کنن و چنان وجود آدمی رو گرم میکند که رذائل رو میسوزاند و از میان میبرد. این است نقشی که عاشقی دارد، هم نقش آموزگاری او و هم نقش درمانگری او. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. در همین دو تا بیت شما میبینید که مولوی لب سخن رو گفته است، اساس مطلب را ادا کرد. ای عشق خوش سودای ما، عشقی که دیوار به دیوار جنون است، سودای این جنون، اما خوش سوداست، یعنی یک جنون مطبوعه، یک جنون خوشمزه است، جنون بد، جنون شر آمیز نیست. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، طبیب همه بیماری های ماست، همه بیماری های ماست. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. اسم حالت عشق بر افلاق شد، او در رقص آمد و چالاک شد. در بیت دوم در واقع کلید مطلب رو به دست می‌دهد. این که می‌گوییم که عشق طبیب جمله علت‌های ماست، معناش این است که دوای نخوت و ناموس ماست. به یاد دارید تمام بحثی که در چند جلسه قبل من کردم که آدمی خودسر است، سرکش است، به تعبیر مولوی اهل نخوت و ناموس هست. ناموس یعنی این که انسان خودش رو مقدس می‌دارد. ناموس فقط به معنای زن و همسر و اینها نیست. ناموس یعنی هر چیز انسان رو مقدس، بیچون و چرا مقدس می‌دارد. همه چیز اگر لطمه بخورد به اون ناموس نباید لطمه بخورد. حتی جان آدمی در پای ناموس آدمی فدا می‌شود و فدا شدنی است. اکثریت آدمیان ناموسشون خودشون وجودشون منشون مقدسترین اصل است برای اونا. همه چیز لطمه بخورد، آبروی همه چیز برود، چون که گفتم آبروی حقیقت برود اما آبروی اونها نرود. عدالت لگدمال بشود اما خود اونها لگدمال نشود. همه چیز در پای من، در پای نخوت و ناموس اونها قربانی بشود. وقت شما ببینید که عشق چی مرتبه بلندی دارد. اگر این خاصیت رو داشته باشد، حقیقتا بهترین دارو و بهترین طبیب است. ای دوای نخوت و ناموس ما، اگر بتوان به کمک چیزی، به کمک دارویی، این نخوت و ناموس رو درمان کرد، چنان کرد که دیگه نشانی اثری از نخوت، از فرعونیت، از سرکشی در آدمی باقی نماند، اگر این خود، اگر این من به جای خودش بنشیند، همه مشکلات حل شده است، همه مشکلات حل شده است، تمام اشکالات همینجاست. قبلا به شما اشاره کردم این کافی نیست که آدم علم اخلاق بداند، این کافی نیست که انسان ادعای توحید بکند، خود رو خداپرست بداند، ادعای ایمان بکند، ادعای اسلام بکند. اینا که همه این ادعاها میتوانند اتفاقا در فربهتر کردن پندار خودی شرکت کنند، آدمی رو خودتر، متکبرتر، با نخوتتر، کم تواضعتر بکنن. کاری نداره. من آنم که این همه چیز میدانم، من آنم که معلم اخلاقم، من آنم که معلم توحیدم. این نه تنها آدمی رو از خود نستانده است، بلکه اون منیت او رو حفظتر کرده است. به چه کار میآید؟ علم کسوت را به نستاند، جهل از آن علم بکنورد هر بار. حقیقتا اگر علمی بیاید و آدمی رو خود ستاتر، خود پسندتر، متکبرتر بکند، واقعا جهل از آن علم بهتر است. ما علم رو میخواهیم برای انسان شدن. اگر این انسانیت انسان زیر علم نگه ما شد، علم رو باید به کنار نهاد. به تعبیر مولانا، قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهیست. جان جمله علم ها این است، این که بدانم من کیم را یومدی. اصل همه علم ها این است که انسان عاقبت شناس باشه. اگر کسی خودش رو گم کرد، سؤال از عاقبت رو رها کرد و به همین امور حقیر مشغول شد و در همین مشغولیات خود رو از دست داد، این علم به هیچ نمی‌ارزد. هیچ چیزی بهای خود آدمی نیست، هیچ چیزی بهای آدمی نیست. لبه سلمت جن انتر دنیا لنفسه کسمنا. بد سوداییست که دنیا رو بهای خود بدان. هیچ چیزی بهای آدمی، هر چه که آمد و آدمی رو از خود گرفت و به جای آدمی نشست زیان کرده است. مگر خداوند من فدای اون مثل همت پرست کو به غیر کیمیا نارد شکست. بله مثل اگر در مقابل کیمیا بشکند حق است. اگر حقیقتاً عشق این خاصیت قریب و اعجاز آبیز رو داشته باشد که نخوت و ناموس آدمی رو علاج بکند، ما باید همه چیز خود رو به او بدهیم، همه چیز خود رو به او بدهیم. تعبیر دیگری که مولوی در این باب دارد این است که عشق آدمی رو میمیراند. تعبیر مردن هم یعنی همین، این مردن یعنی اون خود سرکش میمیرد تا از خاکستر اون عنقا یک خود عزیز سر برکشد و بیرون بیاید. نه اینکه انسان به مرگ طبیعی و مرگ فیزیکی بمیرد، معناش این نیست. این که میگوید زنده معشوق است و عاشق مرده ای، جمله معشوق است و عاشق پرده ای، به همین معناست. هر کرا جامز عشقی چاک شد، اوز حرص و عیب کلی پاک شد. کافیست این جامعه از یک عشقی چاک بشود، اون موقع در واقع جامعه جان آدمی رو فوها شد، از هر عیبی این شخص پاک خواهد شد. این از اون نقشه درمانگری که این بزرگوار در عاشقی میبیند. میدونید در حقیقت این رو من در جای هم نوشتم، مولوی مقابله این میکند بین این نظریه و نظریه کسانی مثل غزالی و به طور کلی علمای اخلاق. در علم اخلاق چه میآموزد؟ میگویند که انسان باید رذیلت شناسی کنه، بدیها رو بشناسد، آفات نفس رو بشناسد و بعد بنشیند با حوصله، با ریاضت، با زحمت یکی یکی این آفتها رو علاج کند. حتی گاهی کار به عزلت میکشد. اگر میبیند که در میان مردم بودن مثلا بر آتش تکبر او نفت میافشاند، باید از مردم هم کنار بگیرد تا میتواند جدا باشد، تا این آفتها در او قوت نگیرند، فربه نشوند و او رو نیازارند. به هر تدبیری آفت شناسی و بعد کوشیدن در دفع آفت. چنین کاری ممکن است یک عمر طول بکشد. حتی یک عمر هم برای او کافی نباشد. به همین سبب است که غزالی خودش اشاره میکند. میگوید که اگر کسی در میدان مجاهدت با نفس بمیرد، حتی اگر به ستردن و زدودن همه آفات هم موفق نشده باشد، چنین کسی شهید مرده است، چون در میدان جنگ از دنیا رفت. بالاخره اون هم میدان جنگ، جهاد اکبر است، بالاتر از جهاد اصغر است، بالاتر از جنگ های ظاهری است. اونجا هم شخص حقیقتا مشغول جنگیدن با شیطان است، با شیطان نفس است و ثواب شهادت میبرد. گو این که نفسی رو با خود به جهان دیگر میبرد که این نفس ممکن است تماماً پیراسته هم نباشد، چون نشستن و بند از بند و تار از پود رذایل گشودن و با یکی یکی اونها به مخاصمه و مجادله برخواستن، یکی رو فرو کوفتن و به سراغ دومی و بعد به سراغ سومی و چهارمی و دهمی و پنجمی رفتن، فرصت بسیار میطلبد، آدمی رو همیشه مشغول میدارد و این بسا که او را از کارهای مهم دیگری هم باز دارد. و هر حال این یک شیوه است که می گفتند و تعلیم می کرد. کسی چون مولوی متخیل است که بر مقابل این راه یک راه سریع تر، مؤثر تر، زاده تر، پرنفوز تر وجود دارد و اون همون مهربانی و عاشقی است در سطح عالی. یک جا مثل اینکه چیزی رو در یک اسیدی بیاندازند و ناگهان ذوب شد، مثل یک مغناطیس قوی که بیاید و تمام این ذرات آهن متفرق رو ناگهان جمع کند، همه رو یک جا گرد بیاورد. چنین چیزی اگر در اختیار ما قرار گرفت، صد البته بهای او، تأثیر او بیشتر و سریع‌تر است. ببینید شما فرض کنید ذرات آهن بسیار در این اتاق ریخته باشد، شما برای جمع آوری اونها یه ذره بین به دست بگیرید، دونه دونه این سر اتاق اون سر اتاق خودتون به کمک رفیقتون ذرات آهن شناسایی کنید و بردارید. اما یه وقت هم از این کار رو نمی کنید،
یه مغناطیس قوی در میان میارید و از هر گوشه اتاق این ذرات آهن رو احضار میکنید. اونا میشتابند به سوی مغناطیس و شما خاطرتون جمع است که این اتاق تمیز شده است. عاشقه یک چنین چیزیست، به تبدیل مدرد یک چنان اسیدیست، یک چنان مغناطیسیست. لازم نیست که شما دونه دونه آفات نفستون رو بشناسید که گاهی هم نمیتوانید بشناسید. لازم نیست که با یکایک آنها در بپیچید که تر تمام عمر هم نمیتوانید در بپیچید. کافیست که این کار رو بکنید، کافیست که از یک چنین نعمتی برخوردار باشید. اون وقت تمام وجود شما رو به سامان خواهد کرد، شما رو موزون خواهد کرد، همه اجزاء اصلی شما رو هماهنگ در کنار هم خواهد نشان. آفرین بر عشق کل اوستاد، صد هزاران ذره را داد اتحاد، همچو خاک مفترق در ره گذر، یک سبوشان کرد از سبوزه کرد. تعبیر مولویست دیگه، به جای تعبیر مغناطیس تعبیر دست کوسه‌گر رو بکن. یه خاکی که در راه پراکنده است در نظر بگیرید، کوسه‌گر میاد و همین خاک ها رو جمع میکنه، با آب میامیزه، گل میکنه و کوسه میسازه. این کوزه متضمن و مجمع تمام اون ذرات پراکنده خاک است که در رهگذر مفترق بودن، پراکنده بودن. همچو خاک مفترق در رهگذر، یک سبوکشان کرد وسط کوزه کرد. در جای دیگری میگه که فکر تو قسمت شده بر صد مهم، بر هزاران آرزو و تم و رم، جمع باید کرد اجزا را به عشق، تا شدی خوش چون سمرقند و دمشق. میگید میگوید که در بسیاری از موارد اونچه که مانع میشود از این که آدمیان به خودشون برسن و در پیراستن و درمان کردن آفات نفس موفق بشن، این است که پراکنده خاطر ذهنشون به هزار جا مشغول است، به هزار مسئله معطوف شد. این پراکندگی هیچ چیزی از آدمی باقی نمی‌ماند. ذهن تو یا فکر تو قسمت شده و صد مهم، بر هزاران آرزو و تمره. فکرها داری، آرزوها داری، خیالها داری، غصه‌ها داری، چیزی، تمرکزی، مرکزیتی از تو باقی نمانده. یک چیز میتونه این مرکزیت رو نمانده. عاشقی به چنین نقشی داره، سرعت هم با خودش می آورد. اون طریقه اول که به اشاره کردم طریقه کن نیست، چون که گفتم یک عمر هم گاه برای شناختن آفات و دفع آفات نفس کافی نیست. اما به تعبیر مولوی در عاشقی این کار به طرفت العینی انجام می شود و این وجود مثل همان فلزی که می افتد در اسید و همه زوائدش سوب می شود و حل می شود، ناگهان پاک می شود. سرعت در کار خیلی مهم است، خیلی مهم است. جهد را خوف است از صد گون حساد، به تعبیر مولوی. کوشش به طور کلی، کوشش کند، کوشش تدریجی، کوشش زماندار خیلی فساد بهش می خوره، خیلی آفت بهش می خوره. برای اینکه میان راه شما گاهی خسته می شید، گاهی پشیمان میشید، گاهی دوچار راهزن میشید، گاهی دوچار فریبکاران میشید، گاهی از تصمیمتون اساسا بر میگردید. اما وقتی که راه رو سریع طی بکنید، دوچار هیچی که از این آفات نمیشه. عاشقی از نظر مولوی چیزیست که این سرعت رو به آدمی میبخشن. از اون طرف آموزگار هم هست، یعنی نه تنها نقش درمانگر داره، نه تنها نقش فروکوفتن رذیلت ها و دشمنان نفس رو داره، بلکه باعث می شود که خوبی ها هم در انسان جوانه بزنن. دیو اگر عاشق شود هم گوی بود، جبرئیلی گشت و دیوی بمرد. می گوید این شیطان چند جایی به در من نید. شیطان هم می گوید اشکالاش این بود که عشق نداشت، زیرکی داشت، عشق نداشت، زرنگی داشت. زرنگیش هم اونجا ظاهر شد که شاخشونه کشید. گفت من سجده نمی کنم. من را از آتش آفریده ای و آدم را از گل و من از آدم برخورم و در مقابل او سر خم نمی کنم و سجده نمی کنم. داند اون کو نیک بخت و محرم است. زیرکی زبلیس و اشتناد است. کسانی که نیک بختن، کسانی که محرم رازن، اونا میدونن، اونا این نکته رو میفهمن که زیرکی زبلیس و عشق از آدم است. عشق رو خدا به آدم داد، به ابلیس نداد، به ابلیس زیرکی داد و این زیرکی البته قاتل جان او شد، موجب هلاک او شد و بر کبر او، بر خودپسندی و بر نخوت و ناموس او افزود. با همین احوال شما ترحم و مهر و تلطف صوفیانه رو ببینید. همین مولوی میگه که با همین احوال این شیطان هم اگر از عشق نصیب ببرد تبدیل به جبرئیل میشه، همه بدیهاش به طور پتر این معکوس میشه، تبدیل به خوبی میشه. دیو اگر عاشق شود هم گوی برد یعنی گل زن، یعنی پیروز شد. جبرئیلی گشت و اون دیوی بمرد یعنی شیطان تبدیل به ملک میشه، به فرشته میشه، دیو بدل به جبرئیل میشه و دیوی او، شیطانی او همه میمیرن، همه از میان میرن. خب آدمی هم وقتی که تعبیر مولوی نفس و شیطان هر دو یک تن بودن، در دو صورت پیش را بمودن و این نفس سرکش که در آدمی است پاره ای از شیطان است. این شیطان قسمت شده در وجود آدمی، قسمت شده در وجود. و این نفس سرکش یک تجلی، یک جلوه ای از شیطان است که در یکایک ما هست. حالا این شیطان میتونه فرشته بشه به تعبیر مولوی، به شرطی که اون زرنگی های خود پسندانه و تکبر فرزانه رو کنار بگذارن و عاشق بشن و در اثر او البته جبرئیلی و ملکی و فرشتگی به او دست خواهد داد و اون نصیب رو از پاکی، از عصمت، قداست خواهد بود. تمام مسئله در همون فرو گفتن نفس است و در درمان کردن بیماری خودخواهی و خودپسندی. به بوره عشق چو موسی سر فرعون تکبر، لفرعون به پیش ها که گرفتم در و بامت، در غزلهای شمس است. خیلی جالب در اینجا اصلا خود مفهوم تکبر رو اشاره می‌کنه. داستان فرعون و موسی رو می‌آورد، اما عشق رو، موسی رو نماد عشق می‌گیرد، فرعون رو نماد نفس و نماد تکبر. ببره عشق تو موسی سر فرعون تکبر، هله فرعون به پیش آ که گرفتم در و بام. تنها چیزی که می‌تواند خیمه و خرگاه فرعون رو تصرف کنه، در و بام او رو بگیره، همین موسای عشق که سر فرعون تکبر رو میبره و او رو به جای خود می‌نشانه، او رو هلاک میکنه. داستان اون عاشقی که آمد به دیدن یار خودش رو گفتم، دوباره تکرار میکنم چون مناسب است و بعد داستان دیگری رو هم از مولوی میگویم و سخنم رو به پایان میبرم تا انشاءالله وقتی بعد که داستان مفصلی رو در این زمینه، یعنی در زمینه عشق از مولانا به گفتگو بگذارم. قصه رو به یاد دارید، میگوید که اون یکی آمد در یاری بزد، یار گفتش کیستی ای معتمد، گفت من، گفتش برو هنگام نیست، بس چنین خامی مقام خام نیست. عاشقی به دیدن معشوق رفت، در زد. وقتی که معشوق در خانه سوال کرد که کیست، گفت من، برو راه ندا، گفتش برو هنگام نیست، بس چنین خامی مقام خام نیست، در این سفره جای تو نیست. رفت، مکتب گرفت یا اگر هم نگرفت به هر حال این عتاب و این برخورد او رو متوجه کرد. باری وقت و سالی و چند سالی در آتش فراق سوخت، تا همون از همه منیتی هم که در او باقی مانده بود گداخته شد و نیفر بخته گشت و سوخته از باز گشت باز گرد خانه انباز گشت حلقه بردر زد به صد ترس و ادب تا به نجهد بی ادب لفظی ز لب گفت یارش بردر کیست آن گفت بردر هم تو بیره ای دلستان دیگه نه من نگفت چون این وقتی که من میگفت معناش این بود که هنوز در عاشقی خوب گداخته نشده است این منی باقی مانده گفت کیه گفت پشت درم خودتی دیگه منی باقی نمانده است یار پرسیدش که بردر کیست آن گفت بردر هم تویی ای دل ستان گفت ای من چون منی پس اندرا نیست گنجای دو من در یک سرا گفت حالا که تماما من شدی خود تو از میان رفتی به صفر مردی تمام شدی اون عشق که موسی سر فرعون تکبر رو برید حالا دیگه میتونی بیای تو دو نفر توی این خونه جا نمیگرن جای یه نفر بیشتر نیست حالا که من و تو یکی شدیم حالا میتوانی تو خونه بیای حالا میفهمید معنای اون که هر دکانی راست بازار دگر مثنوی دکان فقر است ای پدر مثنوی ما دکان وحدت است غیر واحد هر چه بینی اون بت است این وحدت عاشقان است یعنی من و تویی نمیماند مهمترین صفتی که در عاشق روی مینماید فنای در معشوق است و این فنای در معشوق همون اتحاد با معشوق رو میآورد و خودسری و خودپسندی و سرکشی آدمی رو به صفر میرساند هم به او اتحاد با معشوق و وصال میبخشد و هم به او از او دفع رذایل میکند یک نکته رو اینجا خیلی مختصرا اشاره کنم ما در عاشقی وقتی که بحث وصال میکنیم نکته مهمی است این رو باید بدانیم یه وقت است که غرض همین عشقهای سینمایی است که از او سخن میرود در فیلم ها هم به نمایش بود وصال یعنی به هم رسیدن دو زن من به هم دیگر رو دوست دارم به هم رسیدن هم یعنی یک ارتباط فیزیکی با هم پیدا بکنم این معنای وصال است معنای فراق هم یعنی این که به هم نرسن به هر حال این طرف باشه اون طرف باشه در قیاب یک دیگر و فراق یک دیگر آب و سوز و گریه و اینها سر بدن این میشن از فراق میشن ولی در عشقهای عارفانه هم وصال معنیش این نیست اصلا اتحاد فیزیکی معنی نداره وصال یعنی به صفر رسیدن عاشق یعنی سرکشی های عاشق یعنی پا بر روی نفس خود نهادن همین که این کار رو کردی به وصال رسیدی وصال یعنی این یعنی اتحاد عاشق و معشوق یعنی همون که اون عاشق گفت بر در هم توی ای دل ستان گفت اینجام تو ایستادی من اصلا الان پاره از وجود تو هم بعدی از ابعاد هستی تو هم به تعبیر خود مولوی چون خیالی ز خیالات تو هم تو اصلا یه خیال میکنی خیالاتی که تو سر توست من یکی از اونا من از ابعاد وجود تو هم من متکی به تو هم معنای وصال این است در اینجا معنای وصال این است گفت از خودی گم شو وصال این است و بس گم شدن گم کن کمال این است و بس اونهایی که میگفتن وصال اونهایی که میگفتن کمال اونهایی که میگفتن اتحاد مولانا که میگوید که مثنوی ما دکان وحدت است بگر وحدت هرچی بینی آن بود هست منظورش این بود این وصال بله در عشقهای انسانی که ما البته با هم نفش نمی کنیم ما به کسب مستی و رندی نمی کنیم ما یه جلوه ای از همون عشق واقعی و الهی وصال نماد فیزیکی داره ولی زنهار معنای وصال در این وصال ها نباید خلاصه شوند به این معنا تماما نباید گرفته شوند ولی اینجا ممکن است عاشق و معشوق زن و مرد و پسر و پسر و 4000 رذیلت هم باشند بعد از 4 شب و روز و 4 ماه و اینا با هم بودن هم بعد از هم جدا بشن 1000 بدی رو نثار یکدیگر بکنن 1000 عیب هم بر یکدیگر بگیرن این وصال ها که وصال های واقعی نیست اولا عاشقی به معنی واقعیش پاکی و طهارت می آورد، یعنی نفس از رذایل پاک می شود. در درجه اول از خودخواهی و خودپرستی خواهی شده. این برای آن است، این بزرگترین علامت آن است. به همین دلیل است که قبلا هم می گفتم، الان هم تأکید می کنم، عشق به خود ما نداریم. برای اینکه عاشقی اصلا برای رها شدن از خودی است. کسی که به خودش عشق می‌ورزه و عاشق خودشه و گرفتار خودشه، این عاشقی روی این امر نمی‌تونه. کسی که عاشق خودش باشه، خودش رو دوست داشته باشه، همه چیز رو خودش بخواد، خودش رو برتر از دیگران، این چه عشقه؟ این اصلا سوء استفاده کاربرد نادرست این کلمه است. چه عشق همیشه به معنای حل شدن یک محدود در یک نامحدود است. محبت بیکران به پای یک محبوب بیکران ریختن است. جرأت مواجهه با بی‌نهایت و بهجت از مواجهه با بی‌نهایت داشتن است. این به معنای عاشقی است. هم آدمی جرأت کند که با بی‌نهایت روبرو شود، هم در اثر این روبرو شدن سرشار از ابتهاج بشود. این لازمه عاشقی، نتیجه عاشقی و بلکه معنای عاشقی. در محدودها ماندن، بلکه در محدودترین چیزها ماندن که نفس خود آدمی است و به خود عشق ورزیدن و عاشق خود و گرفتار خود بودن معنا ندارد. اینجا اسم عشق نمیشه به کار بود. اولین قدم عشق از خود بیرون آمدن است. کسی که توی خود هنوز مونده بود، در این زندان نفس محبوسه، به قول مولانا، ای اسیر حبس 4 و 5 و 6، نغز جایی دیگران را هم بکش. خوب جایی رسیدی، تو خوب زندانی هستی، تو زندان خود. دیگران رو هم دعوت میکنی که به خودتون عشق ببستی. دیگه اسیر حبس 4 و 5 و 6، نقص جایی دیگران رو هم بکش. دیگران رو هم دعوت میکنی، میبرمون خودت کجا نشستی، خودت به کجا رسیدی. اولین شرط عاشقی از خود بیدر آمدن است. لذا عاشق شد خود شدن اصلا پارادوکس است، تناقض است، سخن ناسواب است، باطل است. درمان عاشقی اولین عاشقانه اولینش همین بود که گفتم، و خودی غلبه کردن و خود رو زیر پا نهادن، از خود به در آمدن و معنای اتحاد و وصال عاشقانه هم همون است. داستان دیگری رو هم براتون اینجا میخوانم و سخن رو در این نوبت به پایان میبریم تا انشالله دفعه بعد به بخش دیگری از سخنان مولانا برسیم. داستانی است که قبلا هم به اشاره کردم، اما بد نیست این دفعه از زبان خود مولانا بشنویم. باز هم در مقام بیان نیست شدن یا به تعبیر مولوی مردن است. در بخارا خوی آن خواجه مجل بود با خواهندگان حسن عمل. خواجه بود که شیره او بخشش و عطا بود، داد بسیار و عطای بیشمار. تا به شب بودی زجودش زر نثار، زر به کاغذ پاره ها پیچیده بود، تا وجودش بود می افشاند جود. همچه خورشید و شماه پاک باز، آنچه گیرند از ضیا بدهند باز. مولوی در مسخری در دیوان شمس بر موارد بسیاری علاقه خودش رو به خورشید و به ماه نشان داده است. نه به سبب اینکه خورشید روشن، ماه روشن، نه، یک صفت رو در خورشید و در ماه میشناخته و نشان میداده و به خاطر اون صفت به خورشید و ماه هم ابراز عشق و علاقه میکرده است. میدونید اون صفت چیه؟ صفت بخشندگی. میگوید که هر چه به خورشید، هر چه به ماه نگاه میکنم، بی دریغ نور خودشون رو، پرتو خودشون رو میبخشن، به همه چیزم میبخشن، بر پاک و پلی هیچ تبعیضی نمی کنن، بارانبار بر همه چیز میبارن، بر همه چیز میبارن. خیلی این نکته جالب است. در باب پیامبران هم اینه، در باب همه کسانی که آزادن این رو مولوی میگوید. آدمی که آزاد است با هیچ کسی خصت نمیبرد، هیچ تبعیضی بین کسی نمیگذارد. شما در انجیل خوانده اید، مسیحیان زیاد میگن مسیح به طور مساوی میان پاک و پلید میرد، با همین مینشست، حتی با زنان روسی، با بدکارگان می نشست، سخن می گفت، به دردشان می رسید. در انجیل هم هست و تعلیمات بسیار مهم عیسی مسیح علیه السلام است. تعبیر مولوی در مثنوی هم هست در دفتر سوم، و نتون خندد که اهل اون جهان بر بدونی هم مشفق مهربان. آدم های که اهل عالم دیگری هستند، سرشون دلشون پیوسته و وابسته به آسمان است، با همه زمینیان رفتار یکسان دارند، بر بدونی هم مشفق مهربان. به همین سبب هم مولوی به خورشید و به ماه عشق می‌ورزیم و اینا اصلا تبعیضی نمی‌کنند. به همه جای دنیا، جایی که باغ، جایی که بایر، جایی که آب، جایی که خاک، و پاکان و پریدان و مؤمنان و کافران و کوچک‌ها و بزرگ یکسان می‌نامند. به همین دلیل هم بود گفت من غلام قمرم، اگر قمر هیچ مگو پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. تو غلام آفتابم، هم از آفتاب بودم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب بودم. به قدم که آفتابم به خرابه ها بتابم. به خرابه ها یعنی آبادی ها که به جای خودش به خرابه تابیدن اونجا رفتن برای من مهمه، برای خوشی مهمه. به قدم که آفتابم به خرابه ها بتابم، به گریزم از امارت صفت خراب. هم غلام قمر بود، هم غلام آفتاب بود. سرش هم این بود که اونها اهل کرمن، کریمن. و سر این که به کرم عشق می‌ورزید این بود که کرم شأن عشق است. آدم‌های عاشق کریمن. هیچ خصتی در ذات اونها نیست. پاک می‌بازد، نباشد مزدجو، همچنان که پاک می‌گیرد زهو. بی‌دریغ از خدا می‌گیرند، بی‌دریغ هم به دیگران می‌بخشند. اینا همه ملازم یک دیگرن. حالا در اینجا شما وقتی که میبینید مولوی وقتی اسم خود میاد، اسم ماه میاد، یه وقتی زوغ میاد، به وجد میاد. اولا خب سرش این است که معشوق و معظم او باشده او شمس و اسم شمس بود دیگه. و چون حدیث روی شمس و دن رسید، شمس چهارون آسمان رو برکشید. واجب آمد چون که بردم نام او، شرح کردن رمزی از انعام او این نفس. جان با منم برکافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است. مشرق خورشید برج قیرگون، آفتاب ماز مشرق ها برون. وقتی که به شمس میرسید، به آفتاب میرسید، به خورشید میرسید، وقتی که گریمات چاک بی خود میشد، همه این تداعی ها برای او حاصل میشد. من کاملا میتونم ذهن مولوی رو بخوانم. کلمه شمس که میامد یک مرتبه چه وسعت معنایی پیدا، ساحت های گسترده ای رو زیر بالا برداشت. از معلم او شمس گرفته تا این شمس آسمان که نماد بخشندگی است، تا خداوند شمس 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 است به تعبیر او، که از همه اوهام و تخیلات دور، نور 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 پشت سر همه اونها میرفت و تمام اینها رو در کنار یکدیگر می‌گذاشت. جان او روشن می شد، جان او گرم می شد. وقتی که اسم خورشید رو می برد، ناگهان به یه خورشید دومی بدل می شد، با همون حرارت، با همون درخشندگی. زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا، چه خوب است و چه نقد است و چه زیباست خدایا، چه گرمیم، چه گرمیم از این عشق چه خورشید، چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا. فتادیم فتادیم بدانسان که نخیزیم، ندانیم ندانیم چه اوغاز خدایا. نبندست و زنجیر همه بسته چراییم، چه بندست و چه زنجیر که برپاست خدایا. این عشق تو خورشید برای او همه این الفاظ رو، همه این کلمات رو معنا میکرد. حالا هم شما ببینید وقتی که سخن از یک کریم است، در اینجا ناگهان اسم خورشید میاد. طرف کاغذپاره ها پیچیده بود، تا وجودش بود می افشاند جود، همچو خورشید و چو ماه پاک باز. پاک باز میدونن چیه؟ یعنی کسی که پاک میبازد، یعنی میبازد. باختن او عین باختن است، به هیچ چیز دیگری آمیخته نیست. پاک است باختن او، نه منت میگذارد، نه عوض میخواهد، نه ستایش میطلبد، نه توقعی دارد، هیچی. پاک باز معناش این است، یعنی باختن او پاک از هر شائبه است، پاک از هر آلودگی و زائده. آنچه گیرند از زیاد دهند باز، خاک را زربخش که بود آفتاب، زر از او در کان و گنج در خراب، هر صباحی یک گروه را راتبه تا نماند امتی دون قائبه. مبتلایان را بودی روزی عطا، روز دیگر دیگران را اون سخا. روزها را قسمت کرده بود، بعضی روزها بیماران میمدن سر راهو میشستن، به اونها چیزی زری سیمی عطا میکرد. روز دیگر بیوه ها میامدن، یک روزی علویان یعنی سادات میامدن، یک روزی فقیهان میامدن با فقیهان فقیر مشتقل، روزهای مختلف بود. یک شرط داشت بخشندگی او، اون شرطش این بود که هر که کردی ناگهان با نفس سؤال، زو نبردی زین گناه یک حبه باد. اگر کسی سؤال میکرد چیزی به اون نمیدن به جرم اون گناهی کرده. من سمت منکم نجا بود یاسش، خاموشان را بود کیسه و کاسش. من سمت منکم نجا، یعنی هر کس خاموش بنشیند نجات میابد. قانونش این بود که کسی چیزی نگوید. نوبت روز فقیهان، ناگهان یک فقیه از حرص آمد در فقر. نبردی زین گناه یک حبه باد. اگر کسی سؤال میکرد چیزی به او نمیداد به جرم اون گناهی کرد. من سمت منکم نجا بود یاسش، خاموشان را بود کیسه و کاسش. من سمت منکم نجا، یعنی هر کس خاموش بنشیند نجات مییابد. قانونش این بود که کسی چیزی نگوید. نوبت روز فقیهان، ناگهان یک فقیه از حرص آمد در فقر. حالا این که مولوی قصه رو به فقیهان هم ربط میدهد سری دارد. گویی که من این رو اشاره کردم که مولانا هیچ وقت با فقیهان در نپیچید، اونطوری که مثلا غزالی در پیچید هیچ وقت. اما اینجا و اونجای سخنان او اشارات گاهی گزندهی به فقیهان. بل معالی گشته بودی از الهجت می نمودی، نک مک عشق آمد کو سؤالت کو جوابت. از این حرفا داره ولی کم. در اینجا هم توی داستان هیچ سخنی در باب فقیهان و حرفشون نداره. همین که این فقیه رو آدم فضولی معرفی کرده که از اون فرمول از اون قانون پیروی نمی کرد، آمد و به جای این که ساکت بیسته بنشینه و منتظر عطای اون امیر باشه به زبان آمد. نوبت روز فقیهان، ناگهان یک فقیه از حرص آمد بر فغان. بر فقیه حریص کرد زاری ها بسی، چاره نبود گفت هر نوعی نبودش هیچ سود. روز دیگر با رگو پیچی، با رگو یعنی پارچه، ناکس یعنی هر شکسته، اندر سفت قوم مبتلا. از سفت فقیهان اومد بیرون و رفت در نوبت روز مبتلایان و بیماران. پای خودش رو بست، تخته ها و ساق بست از چپ و راست، تا گمان آید که او اشکسته پاس. شیوه ای که پاره از فقرای امروز هم دارن. پای خودش رو بست که پای من شکسته است، دیدش رو بشناختش، چیزی نداد. شناختش که این همون فقیه هست، بازم رو اعتنا نکرده، چیزی نداد. روز دیگر رو بپوشید از لباس، هم بدانستش ندادشون عزیز از گناه و جرم گفتن هیچی. راه های مختلفی رفت برای این که پولی بگیرد، عطیهی دست کند و چون امیر رو میشناخ اعتنا نکرد. چون که عاجز شد ز صد گونه مکید، چون زنان او چادری بر سر کشید. در میان بیدگان رفت و نشست، سر فرو افکند و پنهان کرد دست. رفت میان زنهای بیده، هم شناسیدش ندادش صدقی، در دلش آمد زهرمان قرقی. توی چادرم بالاخره او رو شناخت، جاسوسانش خبرش دادن، بازم اعتنا نکرد و به او پولی نداد. اینجا مولانا ببینید خیلی داستان زیرکانه تنظیم شده است. اولا فقیه بلفضولی، ثانیا فقیه حریص، ثالثا فقیه زیرک حیلگر، که این هم جزء مختصات فقه هست و قانوندانیست دیگه، که شخص فقیه میتواند کلاه شرعی درست کنه، به زیرکی از حکمی بگریزد به حکم دیگری، همون سخنانی که غزالی هم در باب فقیهان داره. نشست و فکر کرد، گفت بالاخره این نمیشه، من باید بگیرم، از این پول رو بگیرم به هیله و به شیله. رفت او پیش کهنخواهی پگاه، که بپیچم در نمد نه پیشه را. رفت پیش یک کهن پروش، گفت من رو درست مثل مرده ها در کهن بپیچ و بیا در راه این امیر بگذار. هیچ مکشالت نشین و می نگرد تا کند صدر جهان اینجا گذر. گفت دیگه چی نکن، فقط منو بذار در پیش خودت، منتظر باش تا صدر جهان، تا امیر از اینجا عبور کن. بو که بیند مرده پندارد به زن، زر در اندازد به یه بچه کرد. بو که یعنی شاید که ببیند مرده در راه اوست و این مرده حتی محتاج پول کفنشه، یه پولی پرد کنه بیندازد و من نصیب برم، هرچه بدهد نیم آن بدهم به تو. به اون زن نصفش مال تو. همچنان کردان فقیر جو هم قبول کرد، در نمد پیچید و بر راهش نهاد، معبر صدر جهان اونجا ستاد. صدر جهان از اونجا عبور کرد، دید مرده سر راه، زر در اندازی بر روی نمد، پول و انداخت. حالا دوباره شیطنت مولانا هم هست، باز فقیر رو ببینید، دست بیرون کرد از تعجیل هم. یه فقیه مرده دستش از تو کفن آورد بیرون که مباد و پول او اون کفن فروش برداره، تا نگیرد اون کفن خواه اون سله، تا نهان نکند از او آن ده دله. مرده از زیر نمد برکرد دست، سر برون آمد به یه بستش دفت. بسته که آورد بیرون سر رو هم آورد بیرون و گفت با صدر جهان چون بستدم. گفت دیدی که آخر گرفتم پولو، ای ببسته بر من از باب کرم. گفت لیکن تا نمردی ای انود، از جناب من نبردی هیچ جود. گفت آره گرفتی، اما وقتی که مردی، تا زنده بودی، تا نمرده بودی چیزی نصیب نمیشه. قصه عاشقی است، تا نمیری نیست جان کندن تمام، بی کمال نردبان ناستوان. داستان رو ببینید، استفاده عالی که مولانا از این قصه کرده بود و هزاران نکته در او گنجانده ببینید. کاملی گر خاک گیرد زر شد، ناقص از زر و خاکستر شد. یه خاکی رو گرفته طلا کرده براش، گفت بله چیزی گیرت اومد، اما وقتی که صفر شد، وقتی که مردی، تا نمردی چیزی گیرت نیومد. گفت لیکن تا نمردی ای انود، از جناب من نبردی هیچ جود. حالا شما اون حاکم رو، اون امیر رو عشق بدید، این فقیه حریص بلفضول زیرک رو هر انسان زرنگ خودسر سرکش بدانید، تا این سرکشی به صفر نرسد، تا نمیرد، تا به خاک ننشیند، عشق التفاتی به اون نمیکنه و از اون بهره نخواهد بود. این معنی این داستان. سر موتو قبل موتن این بود، کس پس مردن غنیمت ها رسن. حالا اشاره میکنه به اون روایتی که از پیامبر هست، روایت از پیامبر است که فرمودن قبل از مردن بمیرید، موتو قبل ان تموتو، میگه معناش همینه. سر موتو قبل موتن این بود، میگه معناش همینه، توضیحش همینه، وقتی مردی چیزی گرفت. کس پس مردن غنیمت ها رسد، غیر مردن هیچ فرهنگ دگر در نگیرد با خدا، ای هیلگر. فرهنگ یعنی هیله، یعنی فن، یعنی شیله، اصلا معناشم هم هیچ راه دیگری، هیچ شیله دیگری، هیچ هیله دیگری در خدا کارگر نمی افتد. غیر مردن هیچ فرهنگ دگر در نگیرد با خدا، ای هیلگر. یک عنایت به صد گون اجتهاد، جهد را خوف است از صد گون فساد. چون عنایت هست موقوف ممات، تجربت کردند این ره را سقاط. بلکه مرگش بی عنایت نیز نیست، بی عنایت هانهان جایی نیست. چه بگویم؟ بگویم بر شما آرزوی مردن میکنم که تعبیر خوبی نیست، ولی امیدوارم که دست کریم عشق به سراغ یکایک شماها بیاید و انشاءالله از او عمر ابد و جاوید بیابید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، اتفاقا مولوی در باب لیلی و مجنون و رابطه عاشقانه اونها خیلی سخنی هم نداره، یعنی از قضا از این داستان استفاده چندانی نکرده. داستانهای عشقی زیاد در مثنوی هست، نه این که نام لیلی در مثنوی نیامده باشه، نام مجنون نیامده باشه، اما سرمایه گذاری زیادی مولوی رو اینها نکرده. من الان که در حافظه خودم مرور میکنم، در یک جا که بحث لیلی و مجنون است، خصوصا مجنون، مسئله یه چالش عقل و نفس است که مورد نظر مورد است. یک جای دیگه در باب خود لیلی است، چند جا اتفاقا لیلی به کار رفته، از باب این که گفته شود لیلی با این که اونقدرها هم زیبا نبود، اما چون در چشم مجنون زیبا می آمد، مجنون عاشق او شد و لذا چشم لیلابین لازم است. و کمال دیده عشق‌آفرین مجنون بود، وگرنه هر که تو دیدی جمال لیلا دید، عاشق اون لیلی کور و کبود به تعبیر مولوی، ملک عالم پیش اون یک تره بود. این لیلی کور و کبود تازه عاشقش همه عالم براش بی‌ارزش شده بود، وقتی که چه میرسد به عشق خدا. یا مثلا فرض کنید در اونجایی که گفت لیلا را خلیفه، کانتوی کس تو شد مجنون پریشان و غدی. خلیفه وقتی لیلا رو دید، همین دید که قیافه چندانی هم نداره، گفتویی که مجنون اینقدر عاشق شده و داستانش بر سر هر کوچه و بازار هست. گفت لیلا را خلیفه، کانتوی کس تو شد مجنون پریشان و غدی، از دگر خوبان تو افزون نیستی. گفت خاموش، چون تو مجنون نیستی، دیگه مجنون اگر بودی تو را، هر دو عالم بی خطر بودی تو را. با خودی گفتی که مجنون بی خود است، در طریق عشق هوشیاری برست. یا در جای دیگری که میگوید مجنون بیمار شده بود، خروب به دوش آمد بشون به اختناق و ایفتیری داشت به اصطلاح امروز، و طبیب آوردن براش، پس طبیب آمد به دارو کردنش. گفت چاره نیست هیچ از رگ زنش، گفت باید رگ بزنند و خون رو بگیرند و حالش بهتر شد. مجنون زیر بار نمی رفت و رگ زدن رو نمی پذیرفت. او رو ملامت کردن یا از او با تعجب سوال کردن که تو عاشق که به استقبال این همه خطرها رفتی، چه تو از رگ زدن، از یک نیش چاقو به حساب یعنی رگ زدن می حراسی؟ گفت مجنون، من نمی ترسم زریش، جان من از صبر من از کوه سنگین است، ایش من از کوه استوارترم، لیک از لیلا وجود من پر است، این صدف پر از صفات آن دور است. در سنه پس ساد چون هستم کلی، نیش را ناگاه در لیلی زمین، من کیم لیلا و لیلا کیست، من ما دو تا روییم اندر یک بدن. ببخشید، ما یکی روحیم اندر دو بدن. این هم از اون قصه های عجیب. به هر حال میگه مجنون میگفت که به من نیش بزنی به لیلی میخوره، ما اینقدر با هم یکانیم. این قصه ها هست در مثنوی کم و بیش در باب لیلی و مجنون، اما مثلا شما داستان لیلی و مجنون نظامی رو که در نظر بگیرید و اون شرح مفصول که در باب رابطه عاشقانه لیلی و مجنون رفته، کمتر اشاره به او در مثنوی میبینید و به تعبیر شما کم لطفی لیلا به مجنون، چنین چیزی زیاد نرفته. ولی در داستان نظامی هم واقعا اونجا هم کم لطفی لیلا به مجنون نیست، از قضا اونجا هم مجنون لیلا رو دوست داشت، هم لیلا مجنون دوست داشت. اون موانعی بود دیده، ما از بچگی از همکلاسی هم دیگه بودن، مکتب با هم دیگه بودن، طوری که نظامی به ما میگوید و تا بزرگ شدن و لیلا که به خوبی آیتی بود، انگشت کش ولایتی بود، خب مجنون هم دلخورده او بود تا وقتی که لیلی بیمار شد و اون هم که شرح بیماریش رو ذکر میکند که در بیماری هم وقتی که سخن میگفت زیر لب زمزمه میکرد، شعر میخوان، شعرهایی در عشق مجنون میخوان. شرط هست که وقت برگ زان خونا بشنند به برگ ریزان، قاروره آب سرد کردن، رخساره بار درد کردن، در وقت نگاه چنین خزانی شد زخم رسیده دوستانی لیلی که به خوبی آیتی بود در مشکش بنایتی بود. لیلی که اصابه های زر بست اون روز اصابه دگر بست، یعنی دستمال زر بست سرش و از بیماری افتاد و گفت خون میخورم این چه مهربانیست، جان میکنم این چه زندگانیست، تا مرد. بعدم مجنون رفت به سر قبر او و سر قبر او مرد. پس تربت دوست بر برآورد ای دوست بگفت و جان برآورد. داستان خیلی دلکشیست، اما از کم‌لطفی و بی‌مهری لیلا نسبت به مجنون تو قصه نظامی هم خبری نیست. اتفاقا در شیرین و خسرو نظامی هم کم‌لطفی شیرین و خسرو هم خبری نیست، یعنی اونجا هم اینطوری نیست. ولی یک حرف هست و اون که به طور کلی بله در ادبیات عاشقانه ما این هست که همیشه از این طرف از جانب عاشق نیاز است، از اون طرف چه ناز است. بر این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند، بر این درگاه حافظ را چو میخوانند میرانند. یا اینکه چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. این و سخن در احتیاج ما و استغنای محشوق است. چه سود از سونگری ای دل که در دلبر نمیگیرد و امثال اینا. این ناز کردن محشوق یا التفاتی یا کم‌لطفی یا بی‌مهری نسبت به عاشق، این شما باید از احمد غزالی بپرسید، این کتاب سوامع او رو بخونید تا براتون بگه که این بازی کردنهای محشوق و عاشق معناش چیه. اینا معنای کم لطفی و محل نداشتن و قهر کردن و از این چیزا نیست. حافظ چند تا شعر در این باب داره. شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو ابرو نمود و چهره‌گری کرد و رو ببست. یا دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد. هر تنهاییم در قصد جان بود، خیالش لطفهای بیکران کرد. میان مهربانان کی توان گفت که یار ما چنین گفت و چنان کرد. چرا چون لاله خوب این دل نباشد که با من نرگس او سر گران کرد. این دل بردن و رونهان کردن یا ابرو نمودن و جلوه‌گری کردن و رو بستن، اینها جزء فنون معشوقیه. برای عاشق تر کردن عاشق و برای شعله برتر کردن عاشق او آتش عشق او و برای دامن زدن به اون آتش، به معنای کم لطفی نیست. اینها یه همچین چیزی است تقریبا. اما سوال دومتون که بعضی از خواص عشق در عشق مجازی هم هست، درسته، یعنی بالاخره سایه عشق هم و مراتب نازله او هم یه خاصیتی از اون اصل داره با خودش. به قول مجردی میگه باده خاک آلوده تا مجنون کنم، صاف اگر باشد ندانم چون کنم. این باده حتی وقتی گلالوده آدم رو دیوانه میکنه، مست میکنه، صاف صافش چه خواهد کرد. این عشق مجازی باده گلالوده. ولی هر کسی پیش حریفی سینه چاک کان حریف از هر کسی پیش کلوخی سینه چاک کان کلوخ از حسن آمد جرعناک. باده خاک آلودت هم مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند. لذا بله هیچ عجیب نیست اگر اینکه شما در همین مراتب نازل هم اون آثار رو ببینید. منتها علل عموم پایدار نیست و برقیست میجهد اما زود خاموش میشود. به تعبیر مولوی میگوید که نامه را در نور برقی خواندن، بر کف دریا فرس را راندن، از حریصی عاقبت نادیدن است، بر خود و بر عقل خود خندیدن است. یه برقی که میجهد آدم نمیتونه توقع داشته باشه که در نور اون برق بشینه کتاب بخونه، نامه بخونه. ثانیه است، کمتر از یه ثانیه. این توقع نادرست، این کم عقلیه. در روی کف دریا یا وقتی یه نخ یا یخ نازکی بسته میخواد اصل به تازانه، اشتباهه. لذا اون برق ناپایدار است. برق خندد، بر که میخندد؟ بگو بر کسی که دل نهد بر نور او. خنده برق و و بانگ رعد خنده است بر ریش کسی و بر عقل کسی که دل به نور رعد و برق می‌زند و فکر میکنه که پای داره و با او خیلی کارا میشه، خونه رو با او میشه روشن کرد، کتاب زیر نور او میشه خون، او رو در حد همون یک برق جهنده باید دید و نه بیشتر. لذا همون اون برق جهنده همون خواص رو ظاهر میکنه، البته در بعض حسن تاثیر داره، حسن عاقبت داره و نتایج بسیار نیکو داره. اما بزرگان ما منهای حافظ اینطوری نیست، جرأت نداشتن که مردم رو به این عشق ترغیب کنن، همیشه میگفتند و میگذشتند و همیشه میگفتند که پله های بالایی برده با این پایین ها نیستید، گرچه که از این پایین ها ممکنه شروع کنید. ولی حافظ البته اینطور نیست، حافظ رأی و مرام دیگری داره. او معتقد است که نه، خود این مرتبه عشق انسانی هم مرتبه لطیف، مرتبه عالی و پر نتیجه است و خوش عاقبت و انسانی و حتی شاید از بعضی اشارات او بشه استفاده کرد که معتقد است که کسی این مرحله را نچشد اون مرحله بالاتر را هم نمیتواند بچشد. زمیوه های بهشتی چه ذوق دریابد کسی که سیب زنخدان شاهدی نکشید. این تعبیرات حافظی هم اجمالا دلالت به اون معنا دارد، ولی در سخنان کسی چون مولوی نفی نشده اما مورد ترغیب و تشویق هم قرار نگرفته است. و کلون مجسمان لما خلقه له و خداوند هر کسی برای چیزی آفریده است. بله تقریبا به هم نزدیک شد، من یک جا اینها رو توضیح بدم. ببینید فقیه رو البته باید در سیاق هم فرهنگ اسلامی و تاریخ فرهنگ اسلامی ببینید و هم البته در چارچوب سخنان و اندیشه های غزالی مولوی و به طور کلی موقعیتی که فقیهان در فرهنگ اسلامی داشتن. فقیه معناش روشنه، یعنی کسی که متخصص و صاحب نظر در علم فقه. علم فقه هم یعنی علم حلال و حرام، علم افتاء، علمی که شما رو قادر میکند که بگویید که حلال شرعی چیست، حرام شرعی چیست و در مسائل خاص شرعی فتوا صادر کنید یا در موارد حکم صادر کنید. این معنای فقیه، معنای روشنی داره و مردم مسلمان یک جامعه، یک جامعه اسلامی البته احتیاج به فقیهان دارن، برای اینکه فقیهان به منزله حقوق دانانن، عالمان و احکام اللهن و مردمی که میخوان حکم خدا رو بدانن و به اونها عمل کنن باید وقتی که خودشون صاحب نظر نیستن از یک صاحب نظری بپرسن. من نظر غزالی فقیه البته حقوق دان و قانون دانیست که در کنار دست سلطان مینشینه و سلطان مجریست و فقیه قانوندان و قانون نویس است. یعنی فقیه در واقع تعبیرات امروزی در حکم قوه مقننه است و سلطان هم در حکم قوه مجری است. البته فقیهان قوه قضائیه را هم به عهده داشتند. فقیهان در طول تاریخ اسلامی شاید بزرگترین بلندترین مرتبه را در جامعه اسلامی داشتند. خیلی مهم بودن، جایگاه بسیار والایی داشتن، یعنی بدون تردید از عالمان دیگه، از متکلمان، از فیلسوفان، از علمای علوم طبیعی، از طبیبان، از همه اینا پیشی میگرفتن و همه اینا تفوق داشتن. گرمترین مدارس مدارس فقهی بود، بیشترین شاگردها تو این مدارس پرورده میشدن، بیشترین کتابهایی که در طول تاریخ فرهنگ اسلامی نوشته شده کتابهای فقهی است. به همین سبب هم فقیهان به دلیل قدرت و موقعیت ویژه اجتماعی که حاصل کرده بودن هم خودشون هم علمشون دچار آفاتی شد. به تعبیر غزالی خیلی دنیایی شد. اصلا نون و آب تو علم فقه، توجه میکنید، نون و آب تو علم فقه. واقعا یکی از فقهای زمانه خود ما، یکی از دوستان من گفته بود که ما میخواستیم بریم فلسفه بخوانیم، چه بخوانیم؟ به ما گفتن نه آجون برو فقه بخون، کتاب شرایع یکی از کتاب های فقهی مهمه در شیعه هست. به ما گفتن برو فقه بخون، زیر هر یک کلمه یک کتاب شرایع یک قاب پلو. حالا هم زیر هر یک کلمه این کتاب ها یه قاب پلو، یه کیسه زر، یه چیزی هست و این به لحاظ موقعیتی است که فقه می آورد. شما همین الان در کشور خودمون نگاه کنید، تا قبل از انقلاب 100% اینطور نبود، امروز خیلی روشنه که فقیه شطور روحانیت ما علل عموم فقیه پروره، فیلسوف پرور نیست، متکلم پرور نیست، اینا توش عمل میاد اما خیلی کم و به طور کلی حوزه های علمیه حوزه های فقهیه فقیه پرورن. شما الان ببینید خب روحانیت از شأن ویژه‌ای به کشور برخورد شده، واقعا روحانی شدن الان راه رسیدن به قدرت و هر یه مناسب قدرتی پیدا میکنن توی کشور. در گذشته شد مخصوصا در نظامات اهل سنت به مراتب بیش از این بود، فقیه بسیار محترم بود، شغل داشت، منصب داشت. به همین دلیل هم قلدادی که به دنبال زندگی بله قلدادی حرفش این بود که فقه بر علوم دیگر اسلامی جفا کرد، جا رو بر اونها تنگ کرده و فقیهان جای همه عالمان دیگر گرفتن و علل خصوص از نظر او جای چیه؟ جای علم اخلاق رو گرفته. اون میگفت که هدف اصلی پیامبر و پیامبران این بود که مردم اخلاقی باشن، مردم پاک باشن به لحاظ درونی و ضمیر، نه اینکه فقط ظاهرن به دست آداب و اعمال عمل کنن. منظورش این نبود که اونو عمل نکنن، ولی فقط به اینا اکتفا کردن سعادت آور نیست. به همین دلیل بود که با فقه به این معنا مخالفت می‌کنه. مخالفت یعنی که میگه فقط به او اکتفا کردن کار درستی نیست، مشروع نیست و خواسته صاحب شریعت نیست. بعد فقیهان به همین دلیل به ریاکاری، به جمع‌آوری مال و امثال اینا متهم شدن. شما شعرهای حافظ نگاه کن، میگه فقیه مدرسه بی مفت بود و فتوا داد که می حرام ولی به زمال و اوقاف. چون مال اوقاف نوعا در اختیار فقیهان قرار میگرفت، مردم که مالی رو وقف میکردن، منزلی رو، مغازه‌ای رو، کاروانسرایی رو، چیزی رو، این نظارتش میمد به دست فقیهان. بعد فقیه ها عموما متهم بودن به اینکه اینا رو میخورن، بالا میکشن. حافظ هم با اون طنزگویی مخصوص خودش میگوید که فقیه مدرسه بی مست بود. اولا میگه مست بود، معلومه که مست هم میشه، شراب هم میخوره. بعد در همون حال مستی فتوا داد، گفت می حرامه، یعنی در این که خورده بود و اون گفت می حرامه، اما با همه احوال بهتر از مال اوقافه. یعنی تو مستی هم میفهمید که مال وقف خوردن چقدر بده، از شراب حرام هم حرام تر. وقت در جای دیگه میگه ریا حلال شمارند و جام باده حرام، زهی طریقت و منزد، زهی شریعت و کیش. باز همه هر میگه این فقها ریاکارن ولی ریا را حلال میشمارن، خودشون عمل میکنن اما شراب رو میگن حرامه. آفرین بر این دینی که دارن، آفرین بر این آیینی که دارن و امثال اینا. به حال میونه این قوم آفتهای زیادی ظهور کرد، به دلیل اینکه صاحب قدرت شده بود. همین قدرت هر جا میره با خودش فساد رو میاره. معنیش نیست که علم فقه ابتدای طبقه فقها ها واجد یک چنین مشکلی شدن. وقت در این شراشه میبینید مولوی فقیه رو آدم زرنگی حساب میکنه که میخواست خودش رو بر بزنه میان این میان اون، به هر حیله هست پولی بستاند، بلفزول بوده، حریص بوده و امثال اینا. این به دلیل آفتهای اجتماعی است که این قوم برداشت بودن. حیلگری خب یک چیزاییست که غزالی خیلی وسیعا روش بحث کرده. مثلا میگه فقه علم حیل است، علم حیل است و این فقها ها حیلت آموزند. در شعرهای نظامی یاده چونه دیگه به فرزند خودش توصیه میکنه، میگه پیغمبر گفت علم و علمان، علم الابدان و علم الادیان. پیغمبر فرمودن دو علم داریم، علم ابدان و علم ادیان. و وقت نظامی بچهش میگه که خب درست علم ادیان و علم ابدان، اما یادت باشه تو هر کدوم اینا ممکنه فسادم باشه، میباش فقیه طاعت اندوز اما نه فقیه حیلت آموز، میباش طبیب عیسوی هوش اما نه طبیب آدمی کش، گر هر دو شوی بلند گردی نزد همه ارجمند. میگه خب طبیبم طبیب طبابت ولی راه آدم کشی هم بلده. این که توی سوگندنامه های طبیبان هم هست دیگه که سقط جنین نکنم، جنین نکنم، جان نکنم. طبیب آدمی کش نباش، فقیه حیلت آموزم نباش، به مردم یاد نده چجوری از زیر فرمان خدا فرار بکنن. توجه میکنین این کارو بکنن؟ من قوله میگن که در زمان امیر کبیر یک دعوی پیش آمده بود و امیر کبیر فرستاده بود بشه یکی از فقها و قاضی های زمان که این دعوی حل بشه. اون قاضی هم قاضی دنیا پرستی بود و برای خوشخدمتی پیغام داد به امیر کبیر، گفت جناب امیر کبیر دایره شرع انور وسیع است، تا شما کدوم رو خواسته باشید. یعنی خیلی حرفا میشه به نام دین زر، همینجور میشه درستش کرد، نظر مبارک مزاج حضرت عالی به کدوم طرفه، تو من همونجوری کدوم صادر کنم. اونایی که قائل بودن که دایره شرع انور وسیع است و موافق میل حاکمان عمل میکردن کم نبودن. یک شعر عربی هست میگه نه آزینال اعما بل تراه و یتعاما طرف الایده که ان الایده اموال و یتعاما. یه روز عید فطری بوده، جناب قاضی عوضی اعلان کرده بود، گفته بود امروز عید نیست. بعد این شاعر میگه که این قاضی ما یا کوره یا خودشو به کوری زده، عید رو هم از ما میدوزه، گویی که عید هم اموال یتیمانه که میخوره، یکی که نمیشه خورد که. این اوصاف درباره اینها بود و امثال غزالی هم به همینا اشاره میکردن. مولوی هم که در اینجا میگوید این منظورش. اما اینکه شما میگید عشق به حقیقت، عشق به حقیقت که خب اولا بسیار خب چیز بسیار شریفیست، اختصاص به طایفه فقیه نداره، و یا عالم بی‌غرض هر کی میخواد باشه عشق به حقیقت داره. اتفاقا سخن مولوی و امثال مولوی این است که فقیهان اصلا عشق ناشناس هست، چون کار رو تو حلال و حروم خلاصه کردن و عشق اصلا زیر این مقوله نمیاد. اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش او دماغ را تر کن، که برو اون عقلت و مغزت رو عوض کن. اصلا عشق زیر مقوله حلال و حرام نمیاد، بلکه جز امور اختیاری نیست و امور اختیاری مشمول حرمت و حلیت میشن، امور غیر اختیاری که اصلا حرمت و حلیت برنمیدن. بعد اصلا دایره حقایق عالم خیلی وسیع تر از دایره حلال و حرومه. توجه میکنید چون همه چیز اصلا از جنس اکشن نیست، فقط فعل میره زیر مقوله، اونم فعل اختیاری میره زیر مقوله حلت و حرمی و حلیت و حرمت، بقیه چیزا بیرونه از اون میمانن. اینا مجموعاً از حرف در اینجا خیلی زیاده، من خلاصه کردم. بله من خیلی خلاصه جوابتون رو عرض میکنم. ببینید نه اصلا معنوش نیستش که آدم زندگی شرعز کنه، منتها یه نکته هست، تمام این توصیه هایی که عارفان میکنن دادن بینشه، یعنی انسان میتونه همین زندگی رو بکنه اما زیر یک بینشی، و میتونه همین زندگی رو بکنه زیر یک بینش دیگری. یعنی عمده اینه که با چه چشمی، با چه ایده‌ای همین زد و خوردا و همین تجربه های زندگی رو داشته باشه، اینا رو به کدوم سو هدایت کنه، چه جوری از اینا بهره برداری کنه، چه معنایی رو در اینا بخونه. مطلب اینه، و اینا بس کشیدن از ضروریات و عرفیات اینا هیچ کدوم مد نظر این بزرگواران نیست. بالاخره ما خود مولانا هم که پارادایم کسیم قضیه میشناسیم، درسته که تحت تغییر توی زندگیش ایجاد شد که تغییرم ناگزیره، ولی به هر حال بعدن هم طور نبود از افراد ببره یا کار خودش رو کنار بگذاره یا رفت آمدش رو اینا رو عوض کنه، ولی نگاهش به عالم، به آدم، به زندگی، به حیات، به تاریخ، به همه اینا عوض شد. این عوض شدن نگاه میدونی مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که مثلا شما یک کسی رو که تا حالا باش دوست بودید و زندگی باش میکردید از دوستانتون فرض کنید، حالا بیشتر بشناسینش، بهتر بشناسینش. این بهتر و بیشتر شناختنش لزوماً باعث بریدن نمیشه، حالا ممکنه در یه مواردی هم اینطوری بشه، ولی روابط شما، نگاه های شما، نتیجه گیری های شما، معنایی که تو حرفاش میخونید، معنایی که تو حرکتاش میخونید عوض میشه دیگه. خب خود شما هم البته چون عوض شدید، یعنی داده های تازهی، آگهی های تازهی حاصل کردید، بدیهیست که اونم احساس میکنه که مثلا شما هم، ولی خود زندگیتون رو میکنید. به حال اینجوریه، ما همه بحث اصلا همینه توی این عالم، همون که مولوی گفت عارفان را سرمه ای هست، آن بجوی تا چه دریا گردد این چشم جوی، همه اینا یه سرمه یه به چشم آدم میکشن، با این سرمه آدم دنیا یه جور دیگه میبینه، و وقتی یه جور دیگه دید بدیهیست، البته موقعیت خودش رو بازشناسی خواهد کرد، اما زندگی میکنه، بازم زندگی میکنه، خیلی فرق میکنه. یعنی حالا یه کسی میون مردم را میره، اما اون کس قبلی نیست که میون مردم را میره. تفاوت ها در اینجاها هست، یعنی اصلش به اون گوهره، بس توی رفتار آدمی هم ریزش میکنه، توی گفتارش هم ریزش میکنه، یعنی مهربانتر میشه بالفرض، اونطوری که مولوی میگه البدونی کن مشفق مه، خوشخوتر میشه. اینا تازه ظواهریست که در کار او حادث میشه تا برسد به پاره از بواطن، یعنی واجد یه نوع آزادگی درونی میشه که این آزادگی درونی باعث میشه که او اسارت هیچ چیز را نگیرد و از زیر باره هیچ اسارتی نرود. تفاوت های اینطوری هم در وجود آدمی پیدا میشه. بله بسرم بگرم خودم پاسخ نمیدم، ولی به شما عرض میکنم که چون بحث ما تمام نشده، اجازه بدید من اقلا یه هفته دیگه در این باب سخن کنم، و احتمالا سوالات دیگری هم هست، و حالا شاید میون سخنان ما پاره از اینا حل بشه، روشن بشه. اگرم نشد شما تجدید کنید، قرار نیست که همه بحث ها امشب تموم بشه دیگه. بله انشالله بازم سخن خواهیم گفت. و بله خب حالا سوال شما رو که میدونن، بعدم به هر سوال برای همه است، جوابم برای همه است دیگه. انشالله چون فرصت هم منقضی است، انشالله بعدها من این رو به تفصیل بیشتری سخن خواهم گفت. شما شاید با تأملات شخصیتون خودتون به یه دریافت هایی برسید. خب دوستان رو به خدا میسپاریم.